مثل من با این صبونه خوبی که صرف کردیم تا اینجا یک یوبیلو طعام رو تجربه کردیم. معمولا صبونه ما یه تکه نون سرد و یکم ژله و مربا روی اونه. یه روز که توی فینیکس بودم به من اینو پنکیک بدون شیره دادن. تو جنوب با اونا میگیم فلاپ جک، روشون اصلا هیچ شیره ای نداره. من شدم یکم شکر به مال خودم اضافه کنم. مسلمان اوقات خوبی رو اینجا داشتیم، نه فقط از نظر جسمانی بلکه از نظر روحانی هم همینطور. از شنیدن شهادت این برادر خیلی خوشحالم. امروز صبح به بالین اون خونده شدم و به من گفتن که اتفاقی افتاده. فکر کنم یکی از اولین کسایی بود که میخواست حامی این جلسه باشه. مسلمان شیطان میخواست که به این مرد خدا آسیب بزنه، ولی میبینید که خدا چطور کار میکنه. اون این شرایط رو به یک شهادت برجسته تبدیل میکنه تا قوت خودشو نشون بده. اون همه چیز رو برای خیریت کسایی که به اون محبت دارن به کار میندازه. از شنیدن اون شهادت بسیار شکرگزاریم و واقعا باعث افتخار منه که تو این شهر کنارتون باشم. نمیتونم ابراز کنم که چه حسی دارم. ما تو در جلساتمون برخلاف اون چیزی که معمولا میبینیم شاهد سرریز شدن جماعت نبودیم، ولی به نظر میرسه خدا میخواد یه کاری انجام بده یا در حال انجام کاریه. یعنی جماعت رو برای چیزی مهیا میکنه و اونا رو در جای قرار میده که باید باشن، مثل ملاقات با این شبان عزیز و این چیزها. باعث افتخارمه که امروز صبح بیام و برای تاجران انجیل تام صحبت کنم و متوجه شدم که این شعبه تازه تأسیسه و همونطور که این برادر اینجا به من گفت، اونا نیاز به نیرو دارن. هرچند که گروه های خوب زیادی در سراسر دنیا هستند که من اونها رو نمایندگی کردم، مثل خیلی از باپتیس ها و غیره، ولی همچنان خودم رو جزی از این گروه، یعنی تاجران انجیل تام میدونم، چون اونا به هیچ سازمان و تشکیلات خاصی وابسته نیستن و خودشون به نوعی انجیلی و بشالتی هستن. اونا هیچ چیزی رو به جز تمامیت انجیل بیان نمی کنن و ما از این بابت خوشحالیم. و من فکر کنم شما که اهل این شهر هستید، در واقع اگر به درست بودن چیزی که بهتون میگم ایمان داریم، الان زمانیه که تاجران انجیل تام میتونن برای مشارکت گرده هم بیان. شما در چنین زمانی در این صبح شنبه با صحبت کردن چیزای زیادی رو از هم دیگه یاد میگیرید. رئیس امور بین الملل برادر شاکاریان، سالها قبل با اشون آشنا شدم. خیلی از شماها از این جریان اطلاع دارید. از لابلای تلگراف هایی که روی میزم باشه شده بود، تلگرافی رو از خانمی به نام شاکاریان دیدم زمانی که شفا پیدا کرده بود. همون زمانیه که دکتر تئودور پالاویس تعمید گرفت. اون دکترشون بود و یک پزشک اهل یونان بود. میگفتش که اعتقاد من اینه که شما به مردم امید واهی میدید. اون زن رو به موته. اول وقتی وارد خونه شدم، اون گفت وقتی وارد اتاق میشی ساکت و آروم باش، چون این زن رو به موته. هر دو سینش برداشته شده و بدنش متورم شده. اون در بستر مرگه و از دست تو کاری ساخته نیست. یک کم به صحبتاش گوش کردم. ادامه داد: حالا آروم باش و با صدای بلند دعا نکن، آروم دعات رو بگو و بیا بیرون. گفتم بله قربان. بعد رفتم تو. میدونستم که نمیخوام به حرفش گوش کنم. از پلا بالا رفتم، فکر کنم اونجا الان یادم اومد، از پلا رفتم بالا. فلورانس، یه خانم جوان و زیبا، روز و سایر این زانو زده بودن و داشتن با هم دعا میکردن. مادرشون هم بیهوش اونجا روی تخت بود. چند روزی بود که هوشیاریشو از دست داده بود و بدنش کاملا متورم شده بود. منم زانو زدم تا دعا کنم. وقتی زانو زدم فرشته خداوند وارد شد تا روی تخت پایین اومد و گفت ظرف 3 روز او خواهد برخاست. بعد اونا هم از من پیروی کردن، گفتم در نام خداوند او خواهد برخاست. و اونا شروع کردن به جیغ کشیدن و فریاد زدن. دکتر پالاویس اومد و میخواست من رو از خونه بیرون بندازه. بهش گفتم گفت این فکر که حرفش رو قطع کردم. گفت خب من امید واهی به این افراد میدم و اون زن داره میمیره. گفتم طبق آمار و ارقام شما اینطوریه ولی نه طبق کلام خداوند. میبینیم؟ گفتم اون زنده میمونه. اون مزخرفه، باید همین الان اینجا رو ترک کنی، از اینجا برو بیرون. بعد از شاکاریان بلند شد و گفت یه دقیقه صبر کن، ما شما رو به عنوان پزشکمون اینجا آوردیم و ازتون ممنونیم. از برادر برانهام هم دعوت کردیم، شما امیدی به ما ندادید ولی امیده. و من گفتم بهت میگم چیکار میکنم. اگر تا 3 روز آینده از جاش بلند نشد و بیرون نیمد، من یه علامت با عنوان نبی کاذب پشت خودم نصب میکنم و ما اینجا توی لس آنجلس راه میفتیم توی خیابون. شما رانندگی کنید، بوق بزنید و منو نشون بدیم. ولی اگه اون از جا بلند شد، اجازه بدید من یه علامت با مضمون دکتر قلابی پشتتون آویزون کنم، سوار ماشینتون بشم و بوق بزنم. باشه، منو این کارو انجام نداد. آکه بعدن توی یه عزچه تعمید گرفت و خداوند رو خدمت کرد و از اون زمان تا حالا نام خداوند رو جلال میده. و از اونجا بود که من با شاکاریان ها آشنا شدم. بعد من در راه اندازی اولین شعبه بهشون کمک کردم و توی شعبه های اونا در سراسر کشور و جهان بهشون کمک کردم. اونها مردان بسیار خوبی هستن. شما با عدم مشارکت هاتون در اینجا چیزی رو از دست خواهید داد، چون یه مشارکته. باید با هم دیگه در اتحاد باشیم. کتاب مقدس این رو به ما میگه، چنان که انتها نزدیک است از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم. و این شما رو قوت میبخشه و قوت شما کلیسا رو قوت میبخشه. و این تاجران انجیل تام یه سازمان نیست که بگه این گروه و جماعت ماست، بلکه متعلق به تمام ایمانداراست تا با هم متحد بشن. این فقط بخشی از کلیساست، خود کلیسا، ایماندارای روحانی. امیدوارم از این صحبت ها برداشت اهانت آمیز نکنید. مدتی قبل یه نفر توی جلسه به من گفت بگید شما یه واعظ هستید، امیدوارم خیلی برداشت غلط نکنیم. گفت شما یه واعظ هستید. گفتم خب به نظرم تا حدی درست باشه، به نوعی که در مورد واعظین در میان جماعت انجیل تام چی بگم میترسم. میدونید پدر من یه سوارکار بود، او رام کننده اسب بود. وقتی بچه بودم میدونید فکر میکردم که منم یه روزی سوارکار میشم. میدونید پسر بچه ها همیشه میخوام مثل پدرشون باشم و منم میخواستم سوارکار باشم. من پدرم رو میدیدم که در حال شخ زدنه. منم اسبم رو برای شخ زنی تو آبشخور قدیمی ببردم، آبشخوری که از یه کنده درخت درست شده بود. چند نفر تا حالا همچین چیز رو دیدن؟ خب اهل کدوم قسمت کنتاکی هستید؟ چند نفر تا حالا روی دوشکای کاه خوابیدن؟ فکر کنم اگه کتک و کرواتمو در بیارم انگار تو خونه خودمم. اینجا مثل خونه میمونه. من عادتم بود که به اونجا برم. پدرم یه زین داشت و من اون رو از فاصله خیلی دور میدیدم و میرفتم که اسبم رو بیارم. همه برادرام رو جمع میکردم و دور حصار میشوندم. میدونید بین 9 تا فرزند من از همهشون بزرگتر بودم. برای خودم یه مش خار جمع میکردم و زیر زین میذاشتم. زین رو محکم میکردم و سوار میشدم. او اسب پیر بیچاره انقدر خسته بود که نمیتونست حتی پاشو از زمین بلند کنه، فقط شیهه میکشید و در حالی که خارها در بدنش فرو رفته بود حرکت میکرد. منم مدام به پهلوش فشار میوردم، بعد کلام رو ور میداشتم و میچرخوندم. واقعا شبیه گاوچران بودم. در واقع فقط تعداد زیادی مجله در این باره خونده بودم و میداشتم برادران فکر کنن که من یه گاوچران واقعیم. خودم هم همین تصور رو داشتم. وقتی تقریبا 18 ساله شدم خونه رو ترک کردم و به آریزونا رفتم. پیش خودم میگفتم مطمئنم برای رام کردن اسبا نیازم دارن، پس باید خونه رو ترک کنم. با سن کم از خونه خارج شدم و اتفاقا تونستم به موقع برای نمایش سوارکاری به فینیکس برسم. رفتم تا نگاهی به اسباشون بندازم و ببینم کدوم اسب رو باید سوار شم. میدونی میخواستم سوار اسب بشم که هیچکی نمیتونه سوارش بشه، یه اسب با زین نقره‌ای. جثه خیلی کوچیکی داشتم و همیشه هم خیلی نحیف بودم. با خودم گفتم باید یکی از این روشلواری های گاوچرونا رو برای خودم بگیرم. دیده بودم که پدرم یکی از اونو میپوشید ولی اون زمان اون رو نداشت. خب یه جور خوبش رو پیدا کردم و زیرش نوشته بود الف ره زون الف، همه چیزش عالی بود. با خودم گفتم اوه خدای من خیلی بهم میاد. ببین چقدر بچه بودم، اونا رو تنم کردم. حدود نیم متر برام بلند بود و رو زمین کشیده میشد. من شبیه خروس جنگی ها شده بودم که پراشون رو بیرون زده. با خودم گفتم این فایده ای نداره. رفتم و برای خودم یه شلوار جین خریدم. خودم گفتم یه کم پول در میارم. رفتم و شروع کردم به برانداز کردن اسبی که اونجا بود. انقدر وحشی بود که حتی یونجه ای رو که تو آخر بود نمیخورد. گفتم اوه خداوند. اولین اسبی که بیرون آوردم بر حسب اتفاق گفتنش امروز یکم عجیبه، چون همین الان هرگز بهش فکر نکردم، ولی اولین اسبی که اون روز توی مسابقه سواری میداد اسمش یاقی کانزاس بود و از کانزاس هم اومده بود. یه اسب یاقی و قوی بود که 17 وجب قد داشت و یک سوارکار مشهور قرار بود اون رو برونه. مثل سایر سوارکاران خودم رو به حصار استبل رسوندم و اونجا آماده شدم. اونا کلاهشون رو پشت سرشون انداخته بودن. با غرور پیش خودم گفتم شبیه سوارکارای واقعی هم. بعد سوارکار اومد بیرون خیلی منظم. وقتی سوار بر این اسب از دالون اومد بیرون حدوداً به اندازه 2-3 بار بالا و پایین پریدن اسب دووم آورد. بعد اسب یه طرف رفت و سوارکار یه طرف دیگه. محافظا اسب رو گرفتن، آمبولانس هم به سراغ سوارکار رفت که خون از گوشش جاری شده بود. اسب میخواست به سمتش حمله کنه که محافظا مهارش کردن. باجه برنامه اومد گفت به هر کسی که 10 ثانیه روی این اسب دووم بیاره $100 میدم. مدام به این طرف اون طرف میرفت و اعلام میکرد. بعد به من زل زد و گفت تو سوارکاری؟ گفتم نه آقا. خیلی سری نظرم عوض شده بود. نه من سوارکار نبودم. اول که برای خدمت به کلیسای میسیونری باپتیس وارد شده بودم و اعتبارنامه خودم رو هم دریافت کرده بودم، کتاب مقدسم رو اینطوری زیر بغل میگرفتم. من مدافع ایمان بودم و این تنها چیزی بود که داشتم. فکر میکردم که واعظم. یه روز توی سن لوئی بودم، روزی که دختر کوچولوی جاورتی شفا یافت. من فکر میکردم یه خادمم. رفتم و با پنتیکاسی آشنا شدم. شاید بعضیاتون رابرت داورتی رو بشناسید. به موعظه اون گوش کردم. اون با چنان حرارتی موعظه میکرد که صورتش کبود و زانواش خم میشد. خم میشد، بلند میشد و نفس تازه میکرد. از دو ساختمون اون طرفتر صدای موعظه شنیده میشد. روش باپتیست من به سرعت و به این چیزا فکر نمی کنه. از اون موقع هر کس از من می پرسه شما واعظید؟ میگم نه قربان، باید مراقب باشه. دوستی توی فیلادلفیا به من می گفت اونجا جاییه که جلسه آینده قرار برگزار بشه، یک جلسه بین المللی. من باید 29 صحبت کنم و باید جلسه رو برای دکتر براند و خیلی از برادرای دیگه شروع بکنم. این جلسات از روز 29 این ماه توی فیلادلفیا شروع میشه. باعث افتخار منه که جلسه رو آغاز بکنم و چند تا برنامه صبحانه رو با اونا داشته باشم. یه نفر به من میگفت چرا با اون تاجر معاشرت میکنی؟ تو برای تو واعظ نیستی؟ گفتم خب من تاجرم. گفت تو چه تجارتی هستی؟ گفتم من تو کار تضمین هستم. تو هم گفتم که متوجه نشه چی میگم. نه نگفتم بیمه، گفتم تضمین. خب خوشحالم که این رو متوجه شدم. بعد گفت مرکز این شرکت کجاست؟ چنو بیمه ایه؟ گفتم حیات ابدی. گفت تا حالا نشنیدم مرکزشون کجاست؟ گفتم جلال. خب هر کدومی که دوست داشته باشید میتونم بعد از جلسه راجبش صحبت کنم باهاتون. درباره بیمه یادم است که چند وقت قبل، امیدوارم بین ما کسی کارگزار بیمه نباشه، برادر خود من فروشنده بیمه نامه پرودنشاله. یه بار یه قرارداد احمقانه از بیمه دریافت کردم. اونا درست بیمه نامه رو برای ما نخوندن و پدرم 10-20 سال کار کرد و ما تصور میکردیم که بیمهش پرداخت شده. زمان وصول و دریافت مبلغ بیمه ارزشش فقط $7.50 بود، در حالی که ما فکر میگیم صدها دلار ارزش داشته باشه. من نمیدونم، اشکالی نداره، به هر حال بیمه خوبه، اون رو کوچیک نمیکنه. یه دوستی داشتم که بیمه گذار یا فروشنده بیمه بود. یه دوستم که با هم به مدرسه رفته بودیم. برادرش نویسنده یه اتاق بالاخونه است، یه خادم باپتیس بسیار خوب. یه روز ویلمر اومد که با من صحبت بکنه. گفت بیلی، اومدم راجع به بیمه باهات صحبت بکنم. گفتم خب ویلمر، باید بگم که ما همیشه دوستای خوبی بودیم. اگه میخوای راجع به آب و هوا، ماهیگیری یا هر چیز دیگه ای صحبت بکنی اشکال نداره. صحبت کردن راجب اینا رو دوست دارم، ولی بیمه. گفت تو واقعا به بیمه نیاز داری؟ گفتم من تضمین دارم. گفت آه، فکر کنم جسی بهت بیمه فروخته. جسی برادرمه. گفتم نه. همسرم همینطوری به من نگاه کرد که انگار دارم دروغ میگم، چون میدونست که من هیچ بیمه ای ندارم. پس به من نگاه کرد. من گفتم آره، من تضمین دارم. گفت این چی هست؟ گفتم چه تضمین مبارکی، عیسی و اذان من است. اوه چه تعمی از جلال الهی، من وارث نجات خرید شده توسط خدا هستم، مولود روح او، شسته به خون او. گفت بیلی خیلی خوبه، ولی با این حتی مجوز ورود به قبرم بهت نمیدن. گفتم آره، ولی میتونه من اونجا بیرون بیاره. خیلی نگران ورود به قبر نیستم، نگران خارج شدنشم. من هنوزم مشغول همین تجارتم. اگه دوست داری راجع به این چیزا صحبت کنید، خوشحال میشم که باهاتون صحبت کنم. مشارکت خیلی عالیه. ایمان دارم که این در کلام هم مکتوب شده، اینک چه خوش و دلپسند است که برادران به یک دلی ساکن شوند، مثل روغن نیکو بر سر است که به ریش فرود می آید، یعنی به ریش هارون که به دامن ردایش فرود می آید. در مشارکت چیز خوبی هستش. خداوند تنها در ابتدا فقط خدا بود. او در ابتدا حتی خدا هم نبود. این رو میدونستی؟ نمیتونست باشه. در زبان انگلیسی خدا موضوع پرستشه. اون الهیم بود، یعنی اصل وجودش، یعنی خود وجود. حتی خدا هم نبود، ولی صفاتی در او وجود داشت، مثل افکار شما. میبینید افکار شما باید چیزی رو ببینه و بعد من اول بهش فکر میکنم و بعد سخن میگم. کلمه فکر ابراز شده است. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه آشکار شده بود. نبینید؟ الان همه چیز به همین شکله، همونطور که ما هستیم. ما با تولد تازه حیات ابدی یافتیم. اگر حیات ابدی داریم، فقط یه نوع حیات ابدی وجود داره و اون خداست. حالا من میتونم در بین مسیحی‌ها اینطوری صحبت بکنم، ما صفات هستیم و عیسی به عنوان منجی و رهاننده اومد. چند نفر بین ایمان دارن؟ رهانیدن به مفهوم خلق کردن چیز تازه‌ای نیست. رهانیدن یعنی بازگردوندن چیزی که وجود داشته. پس ترستون از چیه؟ همه چیز در دست اونه. زمان اشتباه حرکت نمی‌کنه. همه چیز باید اینطوری می‌بود و حالا ما رو به این نقطه می‌آوره. من معتقدم و امیدوارم هر یک از شما آقایونی که امروز صبح اینجا هستید ولی عضو این مشارکت عالی نیستید، با این برادر عزیزی که اینجا صحبت بکنید و خودتون رو قوت ببخشید. من فقط میتونستم با رئیس این مجموعه دست بدم، هر کاری میتونید بکنید تا خودتون رو در برابر دشمن قوی کنید. ما به عنوان برادران انجیل تام اینجا هستیم. به این ایمان دارم، ما به این ایمان داریم. مشغول کار باشیم، بریم و سایر برادران رو به اینجا بیاریم. فرقی نمی کنه جلسه انجیل تام باشه یا نه، اونا رو به جلسات خودمون بیاریم، دعا کنیم و سهم خودمون رو در قوت بخشیدن به بدن مسیح انجام بدیم. خودمون در اون قوت پیدا می کنیم. خدا با شما باشه و شما رو امداد بکنه. اگه کاری از دستم برمیاد به من اطلاع بدید. قبل از اینکه به کلام بپردازیم، نمیخوام مدت زیادی شما رو نگه دارم. همونطور که قبلا گفتم، من کمی کندم و باید کند هم فکر بکنم و ذهن من برای شروع خیلی خوب نیست. ازم من چیزی بیش از آنچه اون به من میگه نمیدونم و این گاهی باعث دردسر من میشه. گاهی اوقات رشته کلام از دستم در میره. اصلا فقط چیزی رو میگم که اون میگه. ولی قبل از اینکه به کلام بپردازیم، بیایید به نگارنده ی اون نزدیک بشیم. چند وقت پیش با یه دکتر سرشناس الهیات هم مسیر بودم. شاید خیلی از شما اون رو بشناسید، ویلیام بوث کلیبورن. اون انجیل رو به 7 زبون موعظه میکنه. داشتیم راجع به خدا و صفاتش صحبت میکردیم. من در این مورد صحبت میکردم و گفتم خدا مثل یک الماسه و عطایایی که شما از اون صحبت میکنید فقط بازتاب محبت خداست، مثل الماسای آفریقا. یکی از مسئولین انتظامات صفحه دعا رئیس معدن کیمبرلی بود. اون من را به یه معدن الماس در کیمبرلی برده. ممکنه شما یکی از اونا را توی خیابون پیدا بکنید ولی اون را نگه نمیدارید مگر اینکه تراش خورده باشه. اون قطعه الماس بزرگ باید تراشیده شده باشه. وقتی اون را پیدا میکنید در خودش درخششی نداره مگر اینکه تراش داده بشه. خدا هم همینطوریه، باید به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما مضروب میشد. اون یه قطعه الماس بزرگه. تا به حال متوجه این موضوع شدید؟ وقتی الماس رو به حالت زاویه دار میتراشید، انعکاس خورشید 7 رنگ در اون ایجاد میکنه و در دید ما رنگ قرمز با گذر از قرمز سفید دیده میشه. این رو میدونستید؟ درسته، قرمز با قرمز، این خونه، خونه قرمز. خدا به یک گناهکار با دید سرخ نگاه میکنه و به واسطه یه پوشش خون قرمز اون سفید میشه. اون در قلبه، میبینید؟ و حالا عیسی، گفتم که خدا مضروب شد، کوفته شد تا با 3 اشعه منعکس بشه و زمانی که نور و کلام عظیم خدا میتابه، منعکس کننده اینه که خدا چی هست. و آقای کلیبرن گفت شما کتاب مقدستون رو نمیشناسید. گفتم ممکنه درست باشه ولی نگارندش رو خیلی خوب میشناسم و نکته مهم اینه که من نگارنده رو بشناسم. باید اون رو بشناسم. چه تمام کلام رو بشناسم یا نه، مهم شناخت اونه. به گمانم هادسون تیلور بود که یه بار این رو به یه مبشر جوان گفت. جوان گفت آقای تیلور، من به تازگی تعمید روح القدس یافتم. گفت حالا برم مدرک خودم رو بگیرم. گفت سعی نکن در حالی که شمع نیمه سوز شده نوری بتابونی. تا وقتی که روشنه بذار بتابه. درسته. به عبارت دیگر نمیدونی که چی بگید، برید و بگید که چطور مشتعل شده. همین کافیه. شما مردان انجیل تامان باید همین کارو بکنید. لازم نیست صبر کنید تا یه خادم باشید. فقط شهادت کاری رو که الان براتون انجام داده بدید. این چیزیه که به خاطرش جمع میشید که شهادت بدید براتون چیکار کرده. این نور رو بر دیگران میتابونه تا از اون مشتعل بشن. مشعل‌های خیمه رو هم اینطوری روشن می‌کردن. هر مشعل با آتیش یک مشعل دیگه، نه یک نور بیگانه، بلکه همون نور. یعنی در تمام مدت این خدا که نور رو میتابونم. حالا در حالی که سرامون رو خم کردیم با این نگارنده عظیم سخن بگیم. پدر آسمانی، الان که در این مکان مقدس با هم جمع میشیم، میدونیم که اینجا فقط یک ساختمون کلیسایی نیست. بی ترتیب کیوانیز، لاینز و گروه های دیگه هم اینجا جمع میشن، ولی امروز صبح اینجا یک کلیسای واقعیه، چون وکلای ملکوت تو اینجا دور هم جمع شدند. و اکنون از طریق شهادت ها و سرود ها این رو حس می کنیم که از حضور پادشاه اعظم آگاهیم و الان میدونیم که اون اینجاست و الان به عنوان فرزندان پرستش لبهامون رو به تو تقدیم میکنیم. شاید منظم نباشه، اما این فرزندان تو هستند و تو اون رو درک میکنی. مهم نیست که چقدر تلاش کنیم تو از رفتار و دانش خودمون بهره مند ببریم، چون اگر از دل ما نشأت نگرفته باشه یک چیز مصنوعی رو داریم. ولی وقتی از دل خودمون ستایشی رو که شایسته ی توست به تو تقدیم میکنیم، مطمئنیم که پذیرفته خواهد شد. و الان دعا میکنیم که ما رو با ریسمان روح القدس ببندی، دلهامون رو یکی کنی و به واسطه کلام خدا با ما سخن بگی. خداوندا این مجموعه رو مبارک بساز و قوت ببخش. من که یهوه هستم را نگه می دارم، شب و روزان را نگاهبانی می نمایم و آبیاری می کنم، نبادا احدی به آن ضرر برساند. خداوندا به عنوان خادم دعا می کنم اونا را برکت بدی و برای ملکوت قوت ببخشی. تک تک افراد و هر کلیسایی رو که امروز صبح اینجا نماینده ای داره برکت بده. و اگر امروز صبح در بین ما کسانی باشن که هنوز به راستی نجات رو نیافتن، ای خداوند دعا میکنم امروز زمانی باشه که متوجه بشن برای مواجهه با موت کمبود دارن و به واسطه پسرت عیسی حیات ابدی رو دریافت کنن. در نام او میطلبیم، آمین. به گمانم در جلسات بسیاری براتون موعظه کردم. نمیخوام یه پیغام رو موعظه کنم و فکرم میکنم واقعا درست نیست که یک اجتماع بدون قرائت کلام و صحبت درباره کلام داشته باشیم. اینجا یه صحنه کوچیک رو در کلام انتخاب کردم، یه داستان کوتاهه. این رو چند بار برای بعضی از شما گفتم، ولی فکر کنم بتونم یه بار دیگه هم عنوانش بکنم، پس لطفا کمی تأمل کنید. میخوام از کتاب انجیل لوقا باب 19 هم بخونم و از آیه اول شروع میکنیم. این متن یکم عجیبه، فکر کنم که در جایی مثل اینجا عنوان بشه، اما در این حال تمامی کلام از الهام خداست، در جای درست خودش قرار داره و مطمئنم که امروز صبح خدا هم کلام خود را گرفته و در جایی که به اون تعلق داره قرار میده. پس وارد اریحا شده، از آنجا میگذشت که ناگاه شخصی زکی نام که رئیس باجگیران و دولتمندان بود، خواست عیسی را ببیند که کیست. این را دوباره میخونم چون میخوام روش تأکید کنم. خواست عیسی را ببیند که کیست و از کثرت خلق نتوانست، زیرا کوتاه قد بود. پس پیش دویده بر درخت افراقی برآمد تا او را ببیند، چون که او می‌خواست از آن راه عبور کند. و چون عیسی به آن مکان رسید، بالا نگریسته او را دید و گفت: ای زکا، بشتاب و به زیر بیا، زیرا که باید امروز در خانه تو بمانم. خدا برکت خودش رو به قرائت این، یعنی کلام خودش، افزون کنه. این مرد، این شخصیت، صحنه ما در اریها با اون شروع میشه. اریها پسترین شهر در فلسطین بود و در دره قرار داشت و شهر اورشلیم بر بلندای کوه بود. اگه دقت کرده باشید، زمانی که عیسی به میان انسان‌ها بر روی زمین اومد، پسترین نام ممکن رو به اون دادن، یعنی به الزبول. این بدترین نامی بود که میتونستن اون رو خطاب بکنن. این نام یعنی شریر، طالبین، روح ناپاک. اونها کار اون رو از یک روح ناپاک خوندن. کلیسایی که برای ملاقات اون آماده نبود، اون رو به الزبون خوند، یک اسم مهیب. و اون اومد در فروتنانه ترین ولادت ممکن، از یک مادر روستایی، حتی جایی نداشت که بخواد فرزندش رو به دنیا بیاره. به ما گفته شده که قنداق اون از دستمال یوغ یک گاو بود که اون رو درش پیچیدن، در یک آخور، در یک استبل بدبو، حجره‌ای در کنار کوه. و اون با پسترین و فقیرترین چیزها سر و کار داشت. و از جانب بلند مرتبه ترین ها در اجتماع طرد شد. بلند مرتبه ترین ها اون را ردش کردند. اون از جانب خاصان خودش رد شد، کلیسایی که باید اون را میشناخت اما نشناخت. اونها در کلام تعلیم نیافته بودند که اون را بشناسن. و متوجه میشیم که اون به پسترین شهر فلسطین، یعنی به اریها رفت. یادم نیست که چقدر پایین تر از سطح دریاست، خیلی پایینه. انقدر خودش رو پایین آورده بود که حتی کوچکترین مرد شهر باید از درخت بالا میرفت تا اون رو از بالا نگاه بکنه. ولی این تصویریه، تصوریه که جهان از اون داشت. اونها دردناکترین و سختترین مرگی رو که یک انسان میتونست داشته باشه بهش دادن. اون به عنوان یک مجرم مرد، بدترین مرگی که میشد داشت. لباسش رو از تنش دریدند، بلکه در تمثال، بله در تمثال هم میبینیم که اون رو به لباس پوشوندن. اما اون بیحرمتی رو ناچیز شمرد. اونا کاملا جامعه از سنش دریدن و اون رو به یک صلیب میخوب کردن. بدترین و سختترین مرگ ممکن رو بهش دادن. این تصوریه که جهان از اون داشت. اما تصور خدا از اون تا جایی بود که نامی فوق از جمیع نامها در آسمان و بر زمین به اون بخشید. اون رو چنان سرفراز نمود و کرسی اون چنان بلنده که باید برای دیدن آسمان به پایین نظر کنه. این تصوری که خدا از اون داشت. مطمئنم که امروز صبح نظر شما هم همینه. فوق از هر نامه، هر نامی که بهش ازش یاد کرد، حتی تمام خانواده آسمان و زمین به نام عیسی مسماست. و به این نام هر زانویی خم شده و هر زبانی اعتراف خواهد کرد. زکا فقط یک تاجر در شهر اریحا بود و بدون شک در طریقهای خودش صادق بود. اینطور بگیم، به عقیده من اون به عنوان یک فرد خوب باید عضو یک کلیسا می بوده، عضو یکی از فرقه های اون روز. فرض کنیم که اون یک فریسی بوده و اون حقیقتاً با نظر همسرش موافق نبود. فرض کنیم اسم همسرش ربکا بوده. زکا با نظر همسرش موافق نبود چون اون به عیسی ایمان داشت. همسر اون به همون چیز ایمان داشت که عیسی بود، یعنی به ماشیاه بودن اون، چون دیده بود که اون آیات و نشانه های ماشیاه رو به جا میاره. به عنوان یک یهودی، چون یهودی ها به دنبال آیات و انبیا هستند و قرار بود که اون پیغام آور اونها باشه، به همین دلیل که اونها اصلا نباید از شناخت اون قاصر می بودن، چون اون یعنی پسر انسان داشت می اومد. ادامه داستان اون با زکا رو بخونیم. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. اون فرزند ابراهیم بود. زمانی که اونها رو متهم به رفتن به سمت گناهکاران کردند، میبینید که باید این رو متوجه میشدن ولی نشدن، چون اونها الهیات خودشون رو داشتن که زندگی خوبی داشته باشن، آدمای خوبی باشن، ولی متوجه نشدن که ماشیه اونها دقیقا باید چی باشه. میدونید که دوباره میتونه اینطوری باشه؟ این میتونه خیلی ساده اتفاق بیفته و ما به نوعی باید این رو متوجه بشیم. فقط یک راه وجود داره که مطمئن بشیم و راه اون اینه که متوجه شیم اون چی بوده. بعد کلام میگه که اون همونه. باید دریابیم که در زمان آخر اون چطور خودش رو آشکار میکنه. مکتوبه که اون هرگز کاری نمیکنه مگر اینکه ابتدا اون رو آشکار بکنه. اون در کلام گفته که اون کاری نمیکنه مگر اینکه اون رو بر انبیا مکشوف بکنه، و اون این رو مکشوف کرده و این نبی اونه. این کتاب نبوته، مکاشفه کامل عیساست سر تا سر. نباید چیزی به اون اضافه و یا از اون کم کرد و باید اون رو تفتیش بکنیم و ببینیم که در چه دوره ای زندگی میکنیم، چون ممکنه که ما هم توی همون دام گرفتار بشیم. پس متوجه میشیم که در خلال این زمان زکا شخصیت امروز صبح ما، این تاجر اهل اریحا، ممکنه حتی عضو کیوانیس هم بوده باشه. اگر چنین چیزی در اون زمان وجود داشته، چیزی که نماد اون باشه، شاید عضو یکی از انجمنهای بزرگ اون دوره بوده که در اریحا وجود داشته. بدون شک در دوران خودش مردی برجسته و عضو یک کلیسا بوده. ولی نکته ای که میبینیم اینه که اون از دیدگاه مدرن جانبداری کرده بود، دیدگاه محبوب در مورد عیسی، و عیسی کلمه است و کلمه آشکار شده عیساست. زکا طرفدار این دیدگاه محبوب بود که عیسی نبی نیست. اون فقط نمیخوام از این عبارت استفاده بکنم، چیزی که امروز ما به اون تبل توخالی میگیم، ولی میدونین شیطان میتونه انقدر با دقت خودش رو جا بزنه که دیگه تشخیص این که کدوم درست یا غلطه سخت میشه. عیسی گفت که در ایام آخر اینطوری خواهد بود. تقلید و جعل هویت بسیار، همونطور که یانیس و یمبریس با موسی مقاومت کردن، یادتون هست؟ اون دو میتونستن هر کاری رو که موسی و هارون انجام میدن انجام بدن، ولی تنها چیزی که موسی میدونست، خب ینیس و ینبریس هرگز برای رهانیدن بردگان نیامده بودند. موسی به نام خداوند اومده بود تا بردگان رو رها بکنه. میبینید؟ چون اینگونه مکتوب بود، به ابراهیم گفته شده بود نسل تو 400 سال به اسارت خواهد رفت ولی من اونها رو بیرون خواهم آورد. پس موسی خداوند چنین میگوید رو داشت و میتونست هر عطایی رو که اونها ثمر میارن تقلید کنن. موسی و هارون با علم به این موضوع هرگز توجهی به جاهلان نکردن و فقط با کلام موندن. میرون که کلام گفت در ایام آخرم به همین صورت خواهد بود. همچنان که ینیس و ینبریس با موسی مقاومت کردن، این مردم فاسد العقل نیز با حقیقت چنین خواهند کرد. میبینی؟ فقط یک تقلید ساده و بعد این برای قوم یکم گیج کننده میشه. بعضی وقت اونا رو سرزنش میکنید ولی باز این به این معنی نیست که اونا رو دوست ندارید، بلکه به خاطر اینه که اونا رو دوست دارید. چی میشه اگه پسر بچه شما اینجا وسط خیابون نشسته بود و شما میومدی میگفتید پسرم عزیزم فکر نکنم نشستن اینجا فکر خوبی باشه و میگو برو پی کارت. شما اون رو مثل کاری که پدرم با من انجام میداد، شما با اون چی میگی؟ مثل محرک سلول های پشت، اینطوری تلفظ میشه؟ دقیقا تنبیهه. این چیزیه که اون نیاز داره. این همون چیزی که باید به کلیسا بدی، نه به خاطر که فرزندت رو دوست نداری، بلکه به دلیل اینکه اون رو دوست داری. میبینی؟ محبت اصلاحگره. پس عیسی با اونا بد نبود، اونا رو دوست داشت، نباید اصلاحشون میکرد. پس ما این دوستمون رو با همسرش ربکا میبینیم. زن ایمان داشت که اون نبیه، یه نبی. صدها سال بود که اونها نبی نداشتن. میدونستن که نبی بعدی که روی صحنه بیاد یک نبی راستین خواهد بود. میبینی؟ میدونستن که اون میاد چون نبوت شده بود. اون نشانه های ماشیه رو دیده بود و میدونست که اون کلام بود. میبینی؟ اون کلام رو تفتیش کرده بود. خب داستان ما اینجا آغاز میشه. اون باید شب سختی رو سپری کرده باشه. در طول شب بیقرار بود و نتونسته بود بخوابه. تمام شب مدام روی بالش خودش غلط میزد. همه اون میدونیم که این شبا چطورن. میدونید ربکا میدونست، اون با شاگردا در ارتباط بود، میدونست که عیسی قرار فردا صبح به شهر وارد بشه. انقدر به شوهرش علاقه داشت که میخواست اون رو با عیسی رو در رو بکنه. وقتی میخواست که شوهرش با عیسی رو در رو بشه و زمانی که کسی رو در رو مقابل اون بیسته، اتفاقی در قلبش رقم میخوره. اون شبیه هیچ انسان دیگه ای نیست، متفاوته. و زن میخواست مطمئن بشه که شوهرش اون رو دیده، عملش رو دیده و میدونه که اون ماشیهه. هرچند که کاهنان گفته بودن چیزی درش نیست، اون متقلب و یک فریبکاره، ولی زن به اون ایمان داشت و دعا میکرد. حالا ربکا، اگر میخوای شوهر تاج خودت رو زکا رو حقیقتا در برابر عیسی بیاری، شروع کن به دعا کردن. اون بیقرار خواهد شد. زمان داشت نزدیک میشد. صبح روز بعد قرار بود عیسی از اونجا عبور بکنه. زکا تمام شب در بستر خودش غلطیده بود و شرایط اسفباری داشت و زن اونجا خوابیده بود و داشت دعا میکرد. تردیدی نیست که وقتی ربکا نیمه شب از خواب بیدار میشد میگفت شکرت خداوند، میدونم که داری در اون کار میکنی. وقتی میری و زکای خودت رو بی خواب میبینی فقط بگو خداوند شکرت که مشغول کار درونی. وقتی میبینی که مخالف و نمیخواد که دیگه به کلیسا برید، میگه از اون جماعت فاصله بگیر، دیگه به اونجا نرو، چیزی اونجا نیست، فقط صبور باش، خدا مشغول کاره. میبینی این طریقیه که اون عمل میکنه، انقدر بیقرار میشه که دیگه نمیتونه اون رو تحمل کنه. بعد متوجه میشیم صبح روز بعد خیلی زود از بستر بیرون میخزه، خودشو به بهترین لباسش آراسته میکنه، بهترین ردایی که داره، میدونین، ریشش رو مرتب میکنه، موهاش رو شونه میکنه. ربکا از زیر پتو نگاه میکنه و اون رو میبینه، همونجا میفهمه که خبری هست. بعد زکا به سمت پنجره میره و بر میگرده تا ببینه همسرش بیداره یا نه. اون بیدار نیست، یا حداقل مرد اینطوری فکر میکنه. پرده رو کنار میزنه و به بیرون نگاه میکنه. اول صبح، پس خودش رو آماده میکنه. میبینید وقتی برای کسی دعا میکنید قرار اتفاقی بیفته. اینجا جایی که ما غافل میشیم، یعنی دعا نمیکنیم. دعا نکته کلیدیه. بطلبید که به شما داده خواهد شد. نمیابید چون نمیطلبید. نمیطلبید چون ایمان ندارید. بسیار بطلبید تا شادی شما افزون گردد. بطلبید و ایمان داشته باشید آنچه طلبیده اید یافته اید. پس با این بمونید، رهاش نکنید. اگر این وعده کتاب مقدسه و بر شما مکشوف شده که خدا قراره این رو به شما بده، اون رو حفظش کنید. این کاریه که زن انجام داد و بر اون مکشوف شده بود که زکا اون قرار نجات پیدا بکنه. دست با اون موند و رهاش نکرد. همونطور که زکا داشت از در خارج میشد، اون گفت زکا چرا امروز صبح انقدر زود شروع به کار کردی؟ گفت او فکر کردم که گفتم برم بیرون و یکم هوای تازه استنشاق کنم. میدونی میتونی هر بهانه‌ای بیاری، هر بهانه‌ای دلت بخواد میتونی بیاری برای همچین چیزی، خودت رو آراسته میکنی. زن یه چیزی میدونست. خب اون از در خارج میشه، برمیگرده و به خونه نگاه میکنه. همینطور که از محوطه خارج میشه، برمیگرده و به عقب نگاه میکنه. زن همونجا این رو میدونه، زانو زد و گفت شکرت میکنم خداوند، ایمان دارم که الان تموم شده و اون رو به حرکت واداشتی. پس امروز صبح اگه زکای خودتون رو به جلسه بردید، اون در حال حرکته. ممکنه اینجا نشسته باشه، پس در حال حرکته. ما رو تا اینجا به حرکت واداشتیم. خب زکا بیرون رفت، به عقب نگاه کرد تا ببینه آیا کسی اون رو نگاه میکنه. گفت میدونی حالا چی کار میخوام بکنم؟ بیاید افکارم رو با اون عوض کنیم. همسر من خیلی درگیر موضوع این به اصطلاح نبی جلیلی شده. در حالی که شبانا و کاهنا به من میگن که چنین چیزی در این دوران اصلا وجود نداره، تمام معجزات و این چیزها فقط یک فریبه، هیچ چیزی در اون نیست. میخوام چیکار کنم؟ میخوام برم اونجا اون رو شماتتش کنم. وقتی رو در روشون رو شماتت کنم، این کار من رو توی شهر فرد مهم و برجسته ای میکنه. این کار رو میکنم. بعد میره بیرون. خب اون از سمت جنوب وارد میشه، نه از سمت شمال، از اورشلیم میاد. اون از دان به بورشبه میره. اون از اورشلیم میاد. پس من به دروازه شمالی میرم و وقتی وارد شد اون رو میبینم. خب بهش نگاه میکنم و شماتتش میکنم. اوه، امروز چند زکا توی جلسات هستن که راجع به عیسی در جلسات میگن؟ اینا یه مشت دین خروشن، هیچی ندارن. اگه دستم بهش برسه چه ها خواهم کرد؟ نبینید؟ بعد راه میفته به سمت دروازه. ولی میدونید یه نکته عجیب، اون میخواست بره و جایی در دروازه اون رو پیدا کنه و بگه که یه تاجره، شاید عضو کیوانیزه و عضو تمام انجمناست، تمام انجمنای شهر. اون یکی از مقامات اونجاست، یک شهروند نمونه است. به راستی میخواد بگه که لازم نیست اون به شهر وارد بشه. اونا واعظان و کلیسای زیادی دارن و نیازی به ایده‌ها و تفکرات اون ندارن. توی خیابون را میفته و سینه‌ش رو سپر میکنه. میدونید؟ اوه خدای من، چی؟ اگر این کارو بکنه ممکنه اون رو به عنوان شنباز حتی انتخاب بکنه. پس را میفته به سمت دروازه. ولی یه نکته عجیب، خب میدونید یه جور عجیبه، اما جایی که عیسی ظاهر میشه معمولا یه نفر هست که اون رو بشناسه. میبینید قبل از اینکه به اونجا برسه صدایی شنید، دونا داشتن انواع سرودها رو میخوندن و فریاد برمی آوردن. عجیب نیست که هر جایی که عیسی حضور داره یه صدایی هست؟ این عجیب نیست؟ هر جا عیسی هست یه صدایی هم هست. همین. میدونید اون یه روز وارد معبد، یعنی وارد اورشلیم شد. وقتی این کارو کرد اونها نخ‌ها رو شکستن و فریاد برآوردن. اساتید انجمن‌ها و کاهنا اونجا وایساده بودن، میگفتن اینا رو ساکت کن. عیسی در جوابشون گفت بهتون میگم اگر اینا ساکت بشن سنگ‌ها به صدا میان. میبینید وقتی اون حضور داره یه چیزی قراره به صدا در بیاد. میدونین وقتی که هارون وارد شکینه شد، قبل از شکینه باید تطهیم میشد و اون باید یه زنگوله زرین و یک انار به رداش میداشت. تنها رایی که میدونستن اون هنوز زنده است شنیدن این صدا بود و فکر کنم تنها رایی که خدا میبینه ما زنده هستیم یا نه زمانیه که اون صدا شنیده میشه. هر چیز رو که مرده سر نظر بگیرید یه اتفاقی براش افتاده، پس باید از طریق صدایی که ایجاد میشد تشخیص میدادن که اون زنده است یا نه. زکات تمام این صداها رو شنید. وقتی به اونجا رسید تا روی دیوارها و همه جا جمعیت بود و دروازه مسدود شده بود و اون آدم کوتاه‌قدی بود. با خودش فکر کرد خب چطور میتونم اون رو ببینم؟ خیلی از این دین خروش و اطراف اون جمع شدن، نمیتونم اون رو ببینم. گفت میدونم که از اینجا نمیتونم اون رو ببینم چون خیلی قدم کوتاهه، ولی میدونم که برای نهار میره پیش رقیب من. نمیدونم اگه فرد عاقلی بود به محل کار من یا به رستوران من میومد، ولی میخواد بره پیش لاوینسکی. امیدوارم امروز در بین ما کسی اسمش لاوینسکی نباشه. به هر حال داره به رستوران اون میره و واقعا بهترین غذا رو من میدم. چرا اصلا کسی زن من عضو کلیسای اونه و بعد اون به یه همچین جایی میره؟ خب اون گفت یه چیزی رو میدونم، میرم و به تقاطع خیابون هللویا و خیابون جلال، اون از اونجا رد میشه. درسته، همونجا توی خیابونا، جایی که خیابون هللویا خیابون جلال رو قطع میکنه، همیشه میتونید اون رو در همون اطراف ببینیدش. پس جمعیت رو ترک کرد و به اونجا رفت. با خودش فکر میکرد، خودش رو مرتب کرده بود و میگفت حالا وقتی به اینجا برسه بهش خواهم گفت، اون رو شماتتش میکنن، اون باید از اینجا عبور بکنه. پس من وقتی اون به اینجا برسه، بعد دوباره فکر کرد، ولی صبر کن، جمعیت دنبالش را میفته، همیشه همین کار رو میکنن. هر جا کشداری باشه عقاب ها جمع میشن، نه مرغ ها و پرندگان زمینی، عقاب آسمانیه که دور کشتار جمع میشه. مرغ عموزاده اونه، میدونید اون این پایینه، جایی که موشا و چیزای دیگه میتونن اون رو بخورن، ولی عقاب لانه خودشون بالا توی نوک درخت رو میسازه، هیچ کس نمیتونه به اونجا برسه. اونا خوراک و عقاب رو دوست دارن، همینه. میدونید یهوه خودش یه عقابه و ما رو جوجه عقاب میخونه. پس خود یهوه یه عقابه و ما جوجه عقاب ها رو میخونه، انبیای اون عقاب ها هستن. عقاب انقدر بالا میره که هیچ پرنده‌ای نمیتونه اون رو دنبال بکنه. اگر شاهین بخواد اون رو دنبال بکنه متلاشی میشه. درسته. مسئله امروز هم همینه. خیلی‌ها تلاش میکنن که تقلید بکنن، ولی به زودی متوجه میشن که یکم که بیشتر بالا بره تمام پرهاش خواهد ریخت. به زودی پرهاش خواهد ریخت. درسته. زمینگیر خواهند شد. یادتون باشه این باید یه پرنده خاص باشه، و کسی هم که این کلام رو دنبال میکنه باید نوعی خاص باشه، ساخت خدا، نه یک دانشکده الهیات. متوجه میشیم وقتی که اون هرچی بالاتر بره، اگر پرهاش رو باقی نمونه برای چه فایده ای داره؟ و یه چیز دیگه، زمانی که به اون بالا برسه اگر کور باشه و نتونه چیزی ببینه چی؟ باید چشم داشته باشه که وقتی به اون بالا میرسه بدونه داره چی کار میکنه. آقا بای خدا هم همینطور، هرچی بالاتر برید وسعت بیشتری رو میبینید. برمیگرد و پیشبینی میکنید چه اتفاقی قراره بیفته. میبینید؟ متوجه میشید؟ فکر کنم برادر رنگین پوست در اون انتها امروز صبح این رو خیلی خوب متوجه شد. حالا توجه بکنید. بعد متوجه میشیم که زکا گفت اگر اینجا بیستم با این سر و صداها هرگز صدای من رو نخواهد شنید. اونا دارن فریاد میزنن و میرن و نهیب من برای اون هیچ مفهومی نخواهد داشت. خوبه. پس بعد گفت ولی میدونی چیکار میکنم؟ اونجا یه درخت افراخ هست، از اون بالا میرم و وقتی اون بیاد اون رو خواهم دید. بعد روی یکی از شاخها قدم میذارم و چیز رو که میخوام به اون خواهم گفت، و اون خواهد دونست که من زکا هستم، عضو این فرقه خوب اینجا. به اون خواهم گفت که عضو کجام و کاهن در مورد چه فکری میکنه. خب شاید این فکر خوبی باشه. به اطراف نگاه میکنه و فکر میکنه مسئله بعدی پایین ترین شاخه در ارتفاع 3 متری از زمین قرار داره، ولی قد اون 150 سانتی متر بیشتر نیست. خب 150 سانتی متر بعدی رو چطور میخواد بره بالا؟ نمی‌بینی؟ پس به این فکر میکنه چطور میخواد به اونجا بره. هیچ راه دیگه ای نداره تا برسه به اونجا، باید از این درخت بالا بره. به اطراف نگاه میکنه و چیزی نیست که میدونید. سیستم دفع زباله مثل امروز وجود نداشت و سطح زباله توی هر گوشه یافت می شد. خب اون فکر کرد اگه بتونم سطح زباله رو اینجا بیارم، اون وقت این من رو به قدری بلند می کنه که بتونم به اولین شاخه برسم، ولی مصممم که اون رو ببینم. می دونید یه چیزی هست، وقتی کسی میخواد عیسی رو ببینه از افراطی ترین چیزها عبور میکنه. میدونیم؟ ولی خدا داره با اون کار میکنه. چیه؟ دعای ربکاس که پاسخ داده شده. خب اون با اونجا میره. جمع‌آوری زباله هنوز هم انجام نشده و سطح خیلی سنگینه، نمیتونه بلندش کنه چون جثه‌اش کوچیکه. تلاش میکنه و نمیتونه این کار انجام بده. فقط یه راه براش وجود داره، این که دستاشو دور سطح حلقه بزنه و اون رو بلند کنه، ولی اون بهترین لباسش رو تنش کرده. اما یه چیزی هست، وقتی خیلی مشتاق باشی که عیسی رو ببینی دست به هر کاری میزنی، پس میری و شیطان هم میخواد که مانع شما بشه که این کار رو بکنی. پس اون همه چیز، هر بار یه مشکل سر راهتون میذاره تا شما رو از دیدن اون دور کنه، چشمای شما رو با هر چیزی که بتونه کور میکنه. ولی اگر مصمم باشید خدا راهی رو براتون فراهم میکنه. اون امروز صبح هم از این مسیر عبور میکنه. نذارید شیطان چیزی در سر راهتون قرار بده، مثل کمی زمان، فلان موضوع یا فلان کار که باید انجام بدن. و یه لحظه تعامل کنید. پس خم میشه، با اون ردای زیبا خم میشه، حتما الان خودش رو کثیف میکنه، سطح زباله رو بلند میکنه. درست زمانی که اون رو میگیره و شروع به بلند کردن میکنه، رقباش از گوشه و کنار میان. زکا رو ببین، تو که گفته بودی هیچ وقت به این جماعت دین خورش وارد نمیشی، ولی ببین حالا اینجایی. خب اون اینجا یکم صبر میکنه، اون با این سدل آشغال و صورتی برافروخته ایستاده. خب رقیبش میگه نگاه کنید زکا اینجاست، صاحب رستوران شغلشو عوض کرده، یه کار جدید پیدا کرده. خب میدونید اون یه برای شهرداری کار میکنه، جمع‌آوری زباله انجام میده. خب یه موضوع دیگه هم هست، اگه مصممید که عیسی رو ببینید دست به هر کاری میزنید. اون سطر رو نگه داشت، صورتش کبود و متورم شده بود، رفت و سطر رو زمین گذاشت، به اطراف نگاه میکنه و صبر میکنه تا اونا رد بشن. بعد از صد بالا میره و به بالای درخت میخزه. ببخشید نه با این کلمه رو میگفتن، چند نفر میدونن که خزیدن به بالای درخت یعنی چی؟ خب اشکال نداره، یه جور دیگه از درخت میره بالا. بعد به اون بالا میرسه، حالا دیگه اونجاست، اونجا نشسته، صحبت از آشفتگیه، تمام بدنش رو زباله پوشونده. چه منظره کثیفی. گاهی وقتا خدا اجازه میده که اینطوری بشید. آمین. امروز از یه نفر شنیدم که روش جدیدشون رو میدونید، امیدوارم هرگز وارد ایته پنتیکاستی ما نشه، هرچند که داره نفوذ میکنه، وارد میشن و دست میدن. من عیسی رو به عنوان نجات دهنده خودم میپذیرم. دوست دارم اونا رو بر مذبح ببینم که میمیرند و فریاد میزنند و دهانشون آب میفته. میدونید ما قبلا اسب داشتیم، وقتی به اونا شبدر میدادیم اون شبدر واقعا مثل عسل عالی و شیرین بود و شیرین اون باعث میشد دهانشون آب بیفته. میدونید شما وقتی به اندازه کافی به کنان نزدیک میشید دهانتون برای خوردن عسل کنان آب میفته. خب متوجه شدیم که اون الان بالای درخته، زباله رو روی لباسش پاک میکنه. فکرش رو هم نمیکرد که چنین کاری بکنه. بذار یه نفر برای دعا بکنه، کارای عجیبی میکنی. اینطوری زباله ها رو پاک میکنه، خورده زباله های روی زانوها و دستاشو نشسته و اونا رو تمیز میکنه. با خودش میگه چقدر سخت اینجا نشستم. میگه میدونید ربکا به من گفت که این فرد یه نبیه. حالا میخوام صبر کنم، قایم میشم. جایی که دو شاخه به هم وصل میشن میشینه، جای خوبی برای نشستنه. بعد از اینکه تو اونجا رفتی و یا امروز صبح تا اینجا رسیدی، تو هم مثل زکا جای نشستی که تاریخ‌های تو و خداوند به هم میرسن. نبینید وقتی خودت رو انقدر مرتب کردی که امروز صبح بیرون بیای، پس قرار دعای ربکا جواب داده بشه، ولی الان جای نشستی که دو راه به هم میرسن، تاریخ‌های خدا و تاریخ‌های تو. اون اونجا نشسته بود و فکر میکن ربکا گفت اون نبی و این چیزها، اون میتونه افکار دل افراد رو ببینه و براشون مکشوف کنه و بگه مشکلشون چیه، و اینکه اومد و راجب نتنائل گفت که اون زیر درخت نشسته بود. میدونید نمیخوام هیچ شانسی رو از دست بدم، میخوام این بالای درخت خودم رو پنهان کنم. حالا بالای یه درختم، هرچند قبول ندارم که اون نبی باشه، به این ایمان ندارم، چون کاهن من میگه که چیزی به عنوان انبیا وجود ندارن. صدها ساله که دیگه اونا رو نداشتیم. متوجه هستین که اینجا در حال ترسیم یک صحنه هستیم تا مطلبی عنوان بشه. پس تمام شاخه ها رو به دور خودش کشید، خودش رو خیلی خوب مخفی کرد، گفت حالا وقتی که از خیابون هللویا بیاد میپیچه به جلال همینجا. وقتی از اون مسیر بیاد از این گوشه میپیچه. پس یه بگ رو اینجا میذارم تا بتونم نگاه کنم و اون رو ببینم. وقتی اون بیاد خوب تماشاش میکنم و میدونید میخوام چیکار کنم. بعد از اینکه به اینجا رسید میخوام این شاخه ها رو عقب بزنم و اون رو شماتتش بکنم. خوب میخوام اون رو شماتت بکنم. پس یه مدت اونجا میشینه، بعد از مدتی صدایی رو شنید که نزدیک میشه. معمولا عیسی با اون صدا میاد. خب اون از اون گوشه وارد میشه. اولین چیزی که میبینه چیه؟ گروه از مردم که توی خیابونا جمع شدن. با خودش میگه خوشحالم که بالا این درختم و با اونا قاطی نمیشم. اون اینجا روی درخت نشسته و خوب خودش رو استتار کرده تا هیچکی متوجه اون نشه. رقیباش متوجهش نخواهند شد که اون بالای درخته. اون فقط یه برگ رو بلند میکنه، از پشت اون به بیرون نگاه میکنه و دوباره برگ رو سر جاش میذاره. مردم دارن در هر گوشه جمع میشن. میدونید الان آقای جونز با فرزند بیمارش میاد. اون شنید که دکتر و کاهن داشتن توی رستورانش درباره این صحبت میکردن که کودک اون رو به مرگه و کودک تب داشت و دکتر تمام تلاشش رو کرد ولی فایده ای نداشت. مشتری اون انقدر متعصب شده بود که اون کودک رو توی سرمای ماه مارس بیرون آورده و اون رو توی یه پتو پیچیده. یه دختر حدوداً 10 ساله رو چه تعصبی. دفعه بعد که اون به رستوران من بیاد اون کودک 100% مرده. به اون خواهم گفت شما رو شماتت خواهم کرد. بعد از مدتی صدا بیشتر و بیشتر میشه. همشون به سمت خیابون میدوام. وقتی وارد خیابون میشن اولین چیزی که از تقاطع هللویا به جلال میاد یه ماهیگیر تاس و زمخت به نام شمعونه. میگه دوستان ممکنه کنار برید؟ 11 نفر دیگه از پشت سرش میان میگن لطفاً کنار برید. استادمون دیشب جلسه عظیمی داشت. قوت از او ساطع شده. رویاهای عظیمی واقع شده. امروز صبح خسته است و داره برای صبحانه میره. ممکنه برید کنار؟ و خانواده جونز با کودکشون جلو میرن. ماهیگیر و خیلی های دیگه میگن برید عقب، لطفاً برید عقب. ما یه بچه داریم که روی موته. دکترها ازش قطع امید کردن. ممکنه اجازه بدید فقط کودک رو اینجا بذاریم؟ متاسفم، همه اینا میخوان همین کارو بکنن. نمیتونم این کارو بکنم. باید برید کنار، همونجا بایستید. داره میاد. ممکنه کنار برید؟ الان میتونم ببینم. مثل دیدبانی که از بالای برج تماشا میکرد از روی اون درخت نگاه کرد. خانم و آقای جونز رو دید که بین اون جمعیت زانو زدن. خداوند از ما عبور نکن. او منجی ما، آواز ما رو بشنو. در حالی که دیگران رو میخونی از ما عبور نکن. بعد همینطور که جلو میومد توقف کرد و گفت آقای جونز ممکنه فرزندتون رو به اینجا بیارید؟ این چه حدی قانع کننده بود. امروز هم همینطوره. نیازی به کارت دعا نیست، نیازی به یک گروه نیست، بلکه ایمان رو میطلبه. مثل ایمانی که بارتیموس پیر در سوی دیگر دروازه داشت وقتی که خارج میشد. چطور از 200 متر دورتر صداش رو شنید، اما صدای اوه عیسی پسر داوود اون رو متوقف کرد. ردای اون رو لمس کرد و اون برگشت و گفت اون رو بیاریدش اینجا. میبینید اونها کودک رو با اونجا بردن و اون دستای خودش رو بر کودک گذاشت. این تمام کاری بود که اون کرد. ظرف چند لحظه پدرشون رو بلند کرد و خیلی زود کودک داشت روی خیابون میدوید و تب اون رو ترک کرده بود. این به نوعی اون رو نرم کرده بود. میگفت میخوام بدونم اون واقعا نبیه. این باعث شد تا حدودی بهش ایمان بیاره. میدونیم چیزی شبیه این ما رو قانع میکنه، چون اون کلمه است. کلمه هستم، نبودم. اون از درخت پایین میاد. اول پیش خودش فکر کرده بود که خب این برگ رو بلند میکنه و پایین رو نگاه میکنه. بعد همینطور که اون به زیر درخت رسیده بود، زکا با خودش گفت میتونه یه نبی باشه؟ ممکنه؟ میبینی باید ایمان داشته باشه، میتونه باشه. و اینطور که سرش پایین بود، اون رو با آرامش از زیر درخت رد میشد. یه چیز دیگه هم هست، اگه اون رو ببینید تغییر کردید، دیگه نمیتونید مثل قبل باشید. من درباره اون شنیدم، شما هم اون رو شنیدید، ولی وقتی اون رو دیدم، کلام اون رو، من دیگه نمیتونم مثل قبل باشم. یه چیزی درباره اون هست که با اسقف‌ها و کاردینال‌ها و پاپ‌ها متفاوته. اون یه چیزی درش هست که متفاوته. زکا لمس شده بود، دعای ربکا پاسخ داده شده بود. وقتی عیسی داشت از زیر درخت رد می شد، زکا با خودش می گفت وقتی برگردم خونه از ربکا عذرخواهی می کنم. اون داره به رستوران لاوینسکی میره، اشکالی نداره. الان دیگه از نظر من اشکالی نداره که تو رستوران دیگه ای غذا بخوره. بعد وقتی درست به زیر درخت رسید، توقف کرد، سرش رو بلند کرد، گفت زکا بیا پایین، امشب برای شام به منزل تو میام. میبینیم اون میدونست که اون بالاست، میدونست که اون کیه. برادر و خواهرم، اون دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه. اون امروز صبح باید از این مسیر عبور کنه. اون از این مسیر از شهر عبور کرده، یه هفته با ما بوده. میدونی چیه؟ اگر رئیس جمهور میومد، اگر رئیس جمهور جانسون به توپیکا میومد، پرچم‌ها برافراشته میشد، خیابونا تزیین میشد و یه خوش آمدگویی عظیم داشت. ولی عیسی که میاد، به ندرت کسی است که بیاد و اون رو ببینه. نیاز به اسکورت پلیس دارید تا بتونید رئیس جمهور رو به شهر بیارید. ولی اینجا فضای خالی زیادی برای نشستن هست. تفاوت رو میبینید؟ اهمیتی نمیدن که اون رو ببینن. امیدوارم که امروز صبح وقتی که اون در حال عبور از این مسیره، زکا اینجا باشه، اونه که با شما سخن میگه. زکا از درخت پایین اومد. مسلما منتقدان گفتن این مرد گناهکاره. زکا از درخت پایین اومد، گفت خداوندا اگر چیزی رو به ناحق کسب کرده باشن، 100 برابرش رو پس میدم، و اگر سر کسی کلاه گذاشتم، جبران میکنم. من حاضرم که آمادم. سرهامون رو خم بکنیم. زکا، آیا امروز صبح آماده ای؟ چرا از اون درخت پایین نمیای؟ چرا نمیای؟ اون داره از این مسیر عبور میکنه، داره از قلب تو عبور میکنه و با تو سخن میگه، در حالی که سرهاتون رو خم کردید و دعا میکنید. کسی اینجا هست که بگه برادر ابراهام، حقیقتا من همیشه یه شکاک بودم؟ یادتون باشه که اون یه فرد مذهبی بود. من کمی شک داشتم، ولی الان ایمان دارم. بی ایمانی من رو امداد کن، نه بی ایمانی به برادر ابراهام، چون کسی جز خود من و خدا اون رو نمیدونه. پس میخوام دست خودم رو بلند کنم و بگم ای منجی عزیز، از من عبور مکن، آواز من رو بشنو، من رو یک ایماندار راستین بساز خداوندا. امروز به خونه من بیا و در منزل من ساکن شد. امروز باید در خانه تو بمونم. دست خودتون رو بلند میکنید که بگید خداوندا من رو به یاد بیار. خدا بهتون برکت بده و به شما. خدایا من رو به یاد بیار، امروز صبح به خونه من بیا، میدونم که اینجایی، از صمیم قلب میدونم که الان داری با من سخن میگی. تو میدونی کارهایی که من انجام دادم اشتباهه، میدونی که حتی عضو کلیسای انجیل تام هستم، ولی در عین حال سهلنگار بودم، کار درست رو انجام ندادم و به جلسات دعا رو غفلت کردم و هر چیز دیگه‌ای. کارهایی کردم که واقعا ایمان ما اون رو تایید نمی کنه. من یه زن هستم و میدونم که پوشش من درست نبوده. موهای خودم رو کوتاه کردم، آرایش کردم. یه خواهر انجیل تام هم هستم. به من رحم کن ای خداوند. میخوام امروز با من به خونه بیای و من الگوی زنده مسیح خواهم بود. شما که دستهای خودتون رو بلند میکنین، باشه که از این پس حضور خدا رو احساس بکنید. خدا بهتون برکت بده، خدا بهتون برکت بده و شما خودتون برکت بده خواهران. بله. پدر آسمانی، بعضی از زکاها و زکیه ها برگ رو کنار زدند و نگریستند. اونا تشخیص دادند که عیسی میدونه اونها کجا زندگی میکنند و کجا هستند. براشون آشکار شده که در اشتباه هستند. دست های بسیاری اینجا بالا رفته. امروز با اونها به خونه برو و در دلهای اونها ساکن شو. باشه که امروز صبح رو هرگز از یاد نبرند. و باز این مثال هایی که من سعی می کنم که یک حس شوخ طبعی در بین جماعت ایجاد کنم و در این لحظه که مطلب و منظور عنوان شده، فقط برای اینه که قوم رو به اینجا برسونه تا متوجه بشن که امروز صبح چه کسی اینجا ایستاده. امروز کلام در شهر ما آشکار شده، در میان ما خود خداوند عیسی کلمه جسم پوشید و خودش رو توسط جسم انسانی عمل کرد، خودش عمل کرد. او خداوند، باشه تا دوستان عزیز ما این رو ببینند و به تو نزدیکتر بشن. دوباره می طلبم که با اونها به خونه بری، با هر زکا، با هر زن و هر ربکا بدونه که دعاهاش پاسخ داده شده. الان اونها رو به تو می سپاریم و باشه تا اونها بدون هیچ تردیدی تو رو در دلهاشون بپذیرن، همونطور که امروز اون عبرانی این کار رو کرد. هرچند که در اشتباه بودند، گفت آیا اون فرزند ابراهیم نیست؟ پس ای پدر، آماده ایم که با ما به خونه بیای. دعا میکنیم که هرگز ما رو ترک نکنیم. با ما باش. ما امروز صبح برای صبحونه اینجا نشستیم و سر میز به همدیگه نگاه کردیم، با خوشحالی و شوخ طبعی دست همدیگه رو فشردیم در محبت به همدیگه، چنان که فقط مسیحیان میتونن باشن. و به گمانم شاید هرگز دیگه به اینجا برنگردم. ممکنه هرگز دوباره این گروه رو در یک برنامه صبحونه ملاقات نکنم، ولی پدر، مطمئنم اگر بذارن که تو با اونها به خونه بری، اونها رو در اون شام ملاقات خواهم کرد. وقتی تمام نبردها رو پیروز شدیم، یه میز در سرتاسر آسمان گشوده شد و ما نشسته و یک دیگر رو می نگریم. امروز صبح به خادمینی که با موهای سفید اینجا نشستن نگاه میکنم. زمانی که من یه پسر بچه بودم، اونا انجیل رو موعظه میکردن. فکر میکنم که اونا موانع رو کنار زده، راه رو مهیا و همه چیز رو برای این عطایا که اومدنشون نبوت شده بود آماده کردن. خدا به تمامی اونها برکت بده. به این زنایی که برای اینکه شوهرانشون انجیل رو موعظه کنن فداکاری میکنن، به تمامی فداکاری هایی که تمام مسیحیان انجام میدن برکت بده. با اونا باشه پدر. همه ما در اون شب بر سر میز میشینیم و به همدیگه نگاه میکنیم. شاید بعد از امروز صبح دیگه همدیگه رو تا اون زمان نبینیم، ولی بدون شک وقتی بر سر اون میز دست خودم را دراز کنم تا به اونا دست بدم، اشک شادی از گونم جاری خواهد شد. بعد اون رو خواهیم دید که میاد، خیلی شاد خواهیم بود که ما هم از درخت پایین اومدیم. شاید درخت یک اعتقادنامه، شاید درخت یک اعتقادنامه فرقه ای یا چیز دیگه ای. شاید از درخت خودخواهی پایین اومدیم، از سریخ‌های احمقانمون، از بی‌ملاحظگی نسبت به اون، از کوری خودمون خارج شدیم یا به نور وارد شدیم. وقتی اون رو ببینیم که میاد از این نظر خوشحال خواهیم بود. اون در ردای پادشاهیش در طول میز حرکت میکنه و میگه گریان مباش، همه چیز تموم شد، به شادی خداوند داخل شو که از بنیان عالم برات مهیا شده بود. تا اون موقع پدر با ما بمون و با ما به خانه بیا و با ما بمون. در نام عیسی می طلبیم. آمین. دوستش دارم. دوستش دارم. چون که نخست او مرا دوست داشت. وقتی از درخت بالا رفتم اون همچنان من را دوست داشت. و خرید ببینید که اون الان برای من از چه درختی بالا رفته و نجات من را بر صلیب جلجتا. ببینید از چه درختی بالا رفته شما را پایین بیاره. ببینید چه درختی رو بسود که حتی شما را از اون پایین بیاره. من دستتون رو به اون سوی میز دراز کنید و بگید خدا به تو برکت بده مسافر، هر کس که اون طرف میزه، چون نخست او مرا دوست داشت. و نجات مرا بر صلیب جلجتا مهیا نمود. برای اینکه به خاطر شما از اون درخت بالا رفت تا شما را از اون درخت پایین بیاره، اون رو دوست ندارید؟ اجازه نمیدید که امروز صبح با شما به خونه بیاد؟ چند نفر اون رو برمیگیرن؟ دستتون رو بلند کنید. خدا بهتون برکت بده. تاجرین، قبل از اینکه برید میخوام چند لحظه باهاتون صحبت کنم. اگر مسیحی نیستید، اگر ارتباطی نداشتید، شما مسیحیان، شما مردم، اگر وقتی دستتون رو بلند کردید مسیح رو پذیرفتید، نزد یکی از شبانهای اینجا برید و بگید چیکار کردید. اونها شما رو خواهند پذیرفت. یه نفر یا یک شبان برای این پسر در اینجا نامه بنویسه، برای این برادر رنگین پوست. دیشب فیض او شامل اون شد. این مرد جوان اینجا نشسته و نگاه میکرد و بعد به اون ایمان رو میآورد. میبینید؟ این رو میبینید؟ پسر چطور اون روح تبدیل شد. وقتی به خونه برگشتیم، بیلی همسرم و وسایل داشتن راجش به من میگفتن. وقتی اون گوشو بر میکرد، کسی رو یافت که با اون به خونش بره. میبینید؟ تا اون رو با خودش بر بگیره. قدرت پادشاهی او. گروهی که میتونی باش مشارکت داشته باشی ملحق شو. مشارکتی که کلام خدا رو موعظه میکنه و تحت هر شرایطی با اون کلام بمون. این درسته. تاجرین، آیا میدونستی چه اتفاقی برای زکا افتاد؟ اون عضو تاجران انجیل تام عریها شد. درسته، شعبه عریها، اون عضو اونجا بود. عجیب به نظر میرسه ولی حقیقته. مطمئنم که عیسی چیزی تأسیس نمی کرد مگر شعبه انجیل تام و زکا با اون بود. پس زکا، حالا تو هم همین کار رو بکن. تا دیدار امشب، خدا بهتون برکت بده. در اینجا جلسه رو دوباره به شبا می سپارم.